درست.
نه این رویه رو عوض میکنیم، آخه با حرف زدن هم درست میشه.
ببینید توی این کشور یه زمان چلی حفاری بود، مونوپول تنها شرکت حفاری توی ایران بود که بالاخره خیلی از مواقع مثلا خصوصی بشه. خود ما نه، من خود یک کنایه بودم که مقاومت میکردیم، میگیم مگه میشه مده یه شرکت خارجی بیاد بخواد مخاز ما. ببین زمان گذشت، ما متوجه شدیم آقا دنیا اینه که بخش خصوصی پیدا کرده به خاطر بخش خصوصی. من مدیر عامل شرکت دولتی شرکت حفاری شمال بودم که با دست خودم امیدنامه رو نوشتم، رب توی بورس کشف قیمت کردیم، وازار کردیم به بخش حالا خصوصی نیمه دولتی.
آقای خادمی
خب عمل کردیم.
من به شما ایراد نمیگیرم،
نه 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 کل نه میخوام بگم حاکمیت
یکی از اونایی که الان دارین
میخوام بگم کلا نظاممون اینجوری که اگه یه
بخش خصوصی اومده دیگه الان کننده فرآورده نفتی جلو شما نیست.
بله.
و میگه موفق هم عمل کردیم، شما میگید موفق عمل نکردیم.
من نمیگم نه، من اون چیزی که فضا شد داشتن موفق کردن. من کسی بود که توی ارزی نفت در بورس میگفتن نمیشه وزار، من بودم رفتیم صحبت کردیم مصاحبه کردیم گفتیم ما بخش روسی ما میتونه که یکی دو لسه هم خیلی دکتر بودیم. ولی همون موقع ما میدونستیم بخش خصوصی توی شرایط که الان دن شناورا رو بیمه نمی کنن، خریداری وجود نداره، پول رو نشه برگردون. حالا گفتن بخش خصوصی بفرما، همون موقع میخوان بگن این بخش خصوصی دیدی نمیتونه. الان هم دارن به ما میگن آقای خادمی یادتونه هی گفتید بخش خصوصی بخش خصوصی نفت رو بیاریم توی بورس بکنید، دید نتونستن. همین دیروز ما بالاخره داشتیم بالاخره جلسه داشتیم به همین جور که آقای خادمی دیدید نتونه. ببین در صورتی که ما این بخش خصوصی رو با کمک میکرد 15 سال پیش 10 سال پیش تو شرایط خوب نفت رو بدادیم دستشون.
آقای دکتر حسینی بخش خصوصی برای اینکه کمک کنه به توسعه نفت اگر به لحاظ قانونی بهش اجازه داده بشه که صنایع بالای دستی بیاد ورود کنه و سرمایه بیاره، که من قوانین چه اجازه میدن یا نه؟
4 و 5 میاد، یعنی شرکت نفت مکلف کرد که پروانه بده.
درسته.
یه بهم تا برای میدان توسعه خب. بده تو پروانه من بدم، من میرم منابع مردان خب. جمع میکنم.
ولی تو 700 میلیون
ولی همین حاضر نشده، یعنی همینا حاضر نشده اجرا کنه.
خب 700 میلیون دلار سرمایه میخوایم که نفتمون توسعه پیدا کنه، برسیم به اون رشد اقتصادی که تو اسناد دستی دیدیم. آیا بخش خصوصی واقعا تو همون شرایط مطلوبی که آقای دکتر خادمی میگن میشد این کارو کرد؟ آیا میتونست این کارو کنه؟
من نمیگم این 700 میلیارد دلار
نه نه همه نمیگم.
اگر راه رو باز کرده دلیل ازش کنه که پول جمع کنه چجوری صندوقات تونستن مردم جمع کنه بلار مردم بیارم واقعا اگه قوت نفتی بعد به سر مردم میگه آقا من اول مشارکت چاپ میکنم علم داره اگر دیدیم کار من خوبه و من دارم به اصطلاح بهره برداری میسن یه اوراق مشارکت میتونه سهام بشه شما بهره برداری ادار نفتی شریکتون میکنن
به.
چه دلیلی داشت که مردم نه یعنی هی هر نقدی در اقتصاد که همیشه مشکل اون حجم نقدی تو کش بوده اگر راه رو باز میکردیم جذاب میکردیم خب. سر همین کاری که برای خارجی ها ایسری
خب.
کردیم
جذاب هست آقای دکتر الان پتروشیمی مثلا یه سود 100% داره قبلا هم همینقدر بود مجلس هم یادمه میگو به جای اینکه اینقدر لیبه لالای بانک ها بذاریم پتروشیمی ها رو وارد کنیم پتروشیمی ها بیان تو این حوزه اجازه نمیدن که
اون بتونه ببین ما این نکته ای که من می‌خواستم بگم ببین ما این اقتصاد نروژ رو پچپارشین کرده گفته اقتصاد حالا اگه قرار بکنیم حل میشه
حالا شاید نگاه آرمانی بود
همه پیشنهاد داره عمل بکنیم خوب. اقتصاد ایران مسئله نفت ما حل نمیشه اگر اقتصاد نروژ میتونه اصلا اولا مالش غیر از نفت خرج نکنه فقط به اندازه سودی که صندوق اگه 100 درصد سود داره اجازه داره تو غیر نفت هزینه کنه باش باید تو نفت هزینه کنه یه سرمایه‌گذاری
درسته
لیتی که اقتصاد نروژ به نفت وابسته نیست ما یه تنها منبع درآمدی داریم به اسم نفت تنها چیزی که در ایران ارزش افزوده ایجاد میکنه نفت
درست
5 دلار 8 دلار داری هزینه میکنی یه بشکه نفت تولید میکنی داری 60 دلار میفروشی هیچ جای اقتصادی دیگه ارزش افزوده رو نداری
بله
خب همه تأثیرات هم وابسته به همین داد نفتیه و همین استفاده از گازه اگر فولادن داری صادر میکنی به نوعی سوبسید انرژی میگیری پتروشیمی هم اگر میتونی تو بازار رقابت کنی به علت اینکه داری گازو بهش میدی خب یعنی وابسته این اقتصادی که همش واسه همه دست گذاشتن روش این نیست که بقدر زحمت همه بخش های حاکمیتی به هیچ معنی سدن اگه درآمدی هست تو همین چه نفته حتی اگه مجلسم بخواد نمیذارم
میگه ما شرکت
های ERP درست نکردیم شرکت های 15 تا شرکت سر کردن که چه بخش خصوصی توش در اومد همه شرکت های نوگانا در اومد جوری نیست که اجازه بدن نفتش به تنه تعلیم گیره همه بخش های توی اقتصادی شاید به هیچ معنی سدن که اینجا یه جایی هست که حالا همشون شرکت داره هم بنگاه دارم ایشون
اینجا هر کسوبش بیشتر بشه خب
فشام و اینجوری نیست واقعا نفتتون خودش مثل مثل نفت نروژ تحریم بگیره مثل نرمون سرمایه‌گذاری نه منابعش اصلا در اختیارش نیست که
خب
ما بخش خصوصی نیست یعنی ما خصوصی تاش هدفش این بود که توانمندی کنم خصوصی رو
از ساختار صنایع بالادستی نفتی است که بشه ساختار
اقتصادی کشور درست بشه اون نفت اداره جای دیگه بیاد توریست بیفته سر را بیفته بدنت را بیفته همه نگاه به نفت نباشه بعد میتونیم نفت نفس بکشیم.
ببینید خدمتون هست اولا این 700 میلیارد دلاری که فرمودی این یه عدد بزرگی میگن که بگیم نمیشه توصیات.
نه آقای رستم قاسمی میگفت 300 میلیارد که اومده اعتماد بگیر یادمتون
ببین 300 میلیارد
آقای زنگن اومد گفت 700 میلیارد
نه این عددا غلطه این عدد غلطن برای اینکه کار انجام نشه خوب. این مثل اینه که من بچه‌م وقتی که به دنیا اومد حساب بکنم تا کی میره دانشگاه زیر رقم الان ندارم چه کار بکنم
قبل کارو چینی ها 3000 دلار هر بشکه نفت تولید کردن خودم 10000 دلار اینه که صندوق توسعه ملی بشکه نفت 10 تا 15000 دلار شه 700 میلیون دلار
اصلا 700 میلیارد میلیارد دلار 40 سال زمان بکنیم میان یه عددی رو میزن که یعنی اتفاقی نیفته.
نه خب ایشون هم با افق 404 رو دیدن دیگه.
باشه خب بالاخره شما یه جایی رو توسعه میدی، ارلی پروداکشن داری، آمری از اون درآمد دوباره میتونی سرمایه گذاری بکنی. شما خب نمیشه به صورت بوکی یه پولی رو برداری 700 میلیارد بر بیاری. نگرش داری الان تا 20 شما بخوای اینا هزینه بکنی، خب این که روش اقتصادی و تجاری نیست. بنابراین رقمای ما اینجوری نیست. این رقما رو میگیم برای اینکه خدمتتون عرض کنم کاری نکنیم. از اونورم ببین بخش وضعی مالی اونچنان منابع مالی و معامله در نست کسانی که میان مدیری نفت رو میگیرن هیچ کوی تا حالا حاضر نشده که بخش خصوصی رو وارد بکنن مگر بخش خصوصی که آقای بالاخره آقای حسینی هم فرمودن و از اون ور شما ببینید ما بانکمون رو بخش خصوصی هم خب توی دنیا بانک ها میان یه وامی رو میدن با نمیدونم سود 1% که برام اشتغال زایی بکنه درآمد زایی برای کشور بکنه خب بانک ها ما میان خودشون پتروشیمی میخرن میان خودشون صنعت میخرن دیگه اجازه نمیدن
ببینید آقای خادمی چرا فرار بجوید الان اینجا آقای دکتر حسینی به عنوان نماینده بخش خصوصی منم الان به عنوان نماینده مردم باید بسیم که خب یکی اسلامی که شما زمانی که تو دولت بودید و الان که تو مجلسید شما که باید الهیه میکنید
خب ما خدمتون دلیلش ببین
نه میشه گفتید
نه دلیلش میگم نه
چطور میشه درستش کرد
الان میگم خدمت وقتی میگیم که
مگر نه وقتی نفتون حرف زده
نه وقتی میگیم
حرف درستی نبوده یا ناسی نبوده یا برای بلند مدت بوده شما احساس ذکر که میکنید جواب ما نمیشه آقای خادمی
وقتی است که واقعا قوای ما مستقل و مجزا باشن
مگه
نه ببین تو کشور ما دولت ها وجود میان دولت موقعی که موقع انتخابات مجلس دولت ها لیدای مجلس
نه خب میدن. چرا رفتید نماینده مجلس شدید پس اگه واسه
ببین مجلس رأیه خب. نمیشه بگی 50 نفر تو مجلس میخوان یه اتفاقی بیفته اتفاقی افتاد نه 50 نفر 50 تا رأی داره بقیه اگه رأی دیگه داشته باشن اون خوب اتفاق نمیفته بنابراین تو کشور ما دولت ها لیست کاندیدای مجلس رو مردم بخصوص مردم کلان شهرها میرن رأی میدن به لیست کاندیدا که اومدن مجلس به جای کار نظارتی بر دولت بکنن میشن کمند دولت میشه یاد خلط دولت بنابراین دمی نماینده ای که به هر دلیل یکی دولت هر چی گفت میگم آره مگر وضع اقتصادی الان کشور خوبه مگر یکی از نماینده شما دیدیم یه وزیر گاهن اشتباهن استیزا بکنه مگر وضع تو وضع فرزن الان وزارت سمت خوبه مگه وزارت علوم و آموزش پرورش ما وضعیتش خوبه اگر آموزش پرورش و کلا سیستم آموزشی این کشور رو تعطیل بکنیم وضعمون بهتر
خب،
میشه
حالا اگه قرار تعارف کنیم چه گلایه میکنیم اگه قراره با تعارف کارو جلو ببریم دیگه گلایه کردن نداره که
خانم تعارف که ببین
نه مثلا شما میگید که اون وضع خوبه خیلی استیزا بشه که معتقدمون دو تا استیزام سیاسی بود خیلی کارشناسی نبود یه چیزایی که صورت بعد از نوسانات خب
حالا اگر اقتصاد خودم نقش اساسی داشت سیاسی نبود شاد باشه ولی من حداقل بخش سیاسی چون به دلیل اینکه واقعا وضعیت اقتصادیمون وضعیت بد ما یه کشوری هست که 7-8%
من هم از موضوع برنامه خارج شما های خارجی ببین شما قبل از اینکه وزیر رو استیز کنی وزیر رو آوردید بانک مرکزی رو آوردید تو مجلس باشون جلسه غیر علنی گذاشتید گفتید آقا این کار رو نکنید این رفتار رو نید تو حوزه همچی تصمیمی نگیرید آقای جهانگیری بلافاصله که جلسه غیرعلنی تموم شد شبش آقای جهانگیری از اون قیمت اعلام کرد شما هم لش کردید دو تا وزیرشون
داشتید نه عرض آقای جهانگیری هم که چرا بدبخت کردید
خواهم بگم که شما هم تو وزیری زدید زمین این سیاسیه دیگه اون تصمیم کارشناسی نبود این تصمیم سیاسی بود
اونی که بیان یه وزیر سیاسی استیزا بکنن خب کار اشتباهیه این کار جهان سومیه نباید اون کارو بکنیم. من اون کاری با اون بخششون ندارم. ما میگیم
من
که ببین ما
جواب انقدر کلی
نه جواب میدیم نه جواب من جواب میگم ببین ما که نمیخوایم از چرخو تولید بکنیم. همین همین نروژو که میگیم، همین آلمان میگیم که هیچ درسنا به دنیا نداره، ببینیم چه کار کردن، ما هم همون کارو بکنیم. اونا چه اونا ببین اونشو فساد اقتصادی رو هم نرن. ما اگر هزار تا چارچوب هم درست بکنیم، وقت مسئولینی که ما داریم یا منی که اونجا دارم کار میکنم اگر گرفتار فساد اقتصادی باشم، به اون چارچوبا اهمیت نمیدم. من یه زمانی رفتم سیستم ERP رو اومدیم تو شرکتمون به هر حال بذاریم، دیدیم این سیستم ERP با نخره توصیه ای رو دیره، دیدیم نشه. راستش ERP رو جمع کرد در سیستم ERP تو کشورهای دیگه داره کار میکنه، مشخصه که این که کار باید انجام بشه، کجا مونده اشکالش وجوده. ما اگر میخوایم توسعه پیدا بکنیم، نمیشه با افار یا با ابزار 100 سال گذشته توسعه پیدا بکنیم. ابزار الان ابزار دنیای، ببینیم چین چه کار میکنه، میلیارد و 480 میلیون سال 22 میلیون شغل ایجاد میکنه، منابع مهم نداره، ببینیم چه کار میکنه. ما خیلی راحت، ما اگر بریم شفاف سازی نروژ ور داریم، فسادی به وجود نیاد، مطمئن باشید ما توسعه پیدا میکنیم. اگر کسی فساد کرد، مناسب با اون فساد باش برخورد بشه و لابی نداشته باشه، مطمئن باشید ما توسعه پیدا میکنیم. همینا برمیگرده یه سر به این سیستم فسادی که متاسفانه وجود داره.
در واقع دستگاه دورتی که مثلا یه بالا دستی با همه مشکلاتی که دارن، تو شرایط ترور اقتصادی که باش مواجه هستیم، یه جورایی اومده روغن ریختن نزد امامزاده کرده، و این روغن رو اگر به موقع نزد امامزاده میکرد، این امامزاده چراغش روتر گرمتر شد. آیا معنی اینه؟ حالا فرض رو بگید که اشتباهی شده، نه در این دولت، در همه دولت ها فشار رو بودن، دست رو منابع گذاشتن، نخواستن خصوصی کنن و و و خیلی اشتباهات دیگه. به حال الان تو شرایطی هستیم که بخش خصوصی با همه به اصطلاح چالش و خوان هایی که تو این حوزه بوده، فشار سیاسی که بوده، رانت ها و طمع ها و چه و که بوده، بخش خصوص یا بگیم خصوصی خصوصی، یعنی کسایی که خصوصی هن یا خصولتی هن، افتان و خیزان اینجا خودش رو کشونده، یه جای نفسی، یعنی یه نسیمی میبره، یه نفسی کشیده، یه جان گرفته اومده خودش سوا کرده. با توجه به شرایط سیاسی کشور، نوع نگاه ما به موضوع دیپلماسی، اینقدر که می‌دونیم حالا ولو یه بند انگوش، الان این توان رو پیدا کرده. الان چیکار میتونه کنه که صنایع بالادست هفته از این وضعیت نجات پیدا، یا به تعبیر جناب علی بشه حفظ کرد این شرایط رو؟ آیا پیشنهادی که مرکز پژوهش داده پیشنهادی است باقیت‌های میدانی موجود میکنه یا نمیخونه؟ چرا این سوال میپرسم میگم؟ برای اینکه آقای دکتر، بحران‌ها همیشه باعث تغییر حاکمیت نمیشه، بحران‌ها باعث میشه یه نظمی به هم بریزه، نظم دیگه بیاد جایگزینش بشه. و الان ما تو تغییر نظم و جایگزین نظم جدید به جای نظم قدیمیم که این همه فساد و چه و چه داریم میبینیم. در خدمت شما دکتر حسینی.
خواهش می‌کنم. ما باید تو وقت با نمیخواست کنیم، نه از بالا دستی و پایین دستی رو هم جدا کنیم.
درست.
خادم گفت ما تو پایین دستی بدی نکردیم، یعنی تو بحث تو
سر اعتقاد به خوب کار نکردی.
پالایشگاهی بسوار در مجموع که نگاه میکنیم، بالاخره همین مقداری بخش خصوصی حضور پیدا کرده، هم بالاخره الان بالاخره شهر وقتی با تحریم سابق نگاه میکنیم که ما بود که چجوری گازوئیل رو تکنیم، چجوری بنزین تامین میکنیم، بالاخره الان امروز میتونیم بیان راحت بشه که آقا مشکلی در تامین بنزین و گازوئیل نداریم، چون ایران گازمون نیستیم. بالاخره با هر وسیله بوده یه توسعه تو پایین دستی دادیم که بعضا هم میتونیم صادرات داشته باشیم و به اصطلاح وارد کننده فراورده تبدیل شدیم و خصوصا کارهای خوبی کرده. یعنی من آمار میدم، در سومین رقم صادراتی سال گذشته ما هیدروکربن بود. هیدروکربن عمدتا داره بخش خصوصی تولید میکنه، یعنی بسیار زیادی از این پالایشگاه‌های کوچه‌روزه و اینا دارن میان گازیر میرن، دارن زایات پالایشگاهی رو میگیرن، دارن به اصطلاح حلالا رو پخش پالایش میخرن، میرن بالاخره یه بازاری توی افغانستان و توی ارمنستان و کردستان داره درست میشه
و ارزش هم به کشور
میاد، در مجموع ارز برمیگرده به اقتصاد کشور و کارهای انجام شده. چیزی که مجلس مرکز پیشنهاد مجلس بهش اشاره کرده، ما خیلی بهش تاکید داریم تو بحث نظام تنظیم قوانین معارضی رگولاتوری تو بخش نفت و گاز. ما فکر میکنیم اگر بخوایم اثر دولت رو کم بکنه، یا نماینده مجلس هر رو نتونن تو صحن مجلس بشن یه تصمیمی بگیرن، بگن آقا قیمت گاز چقدر باشه، فلان چی باشه، این از تو کشور باید یه نماینده بپذیریم که همین کاری همه کشورهای دنیا کردن، یه نظام تنظیم قوانین مقررات مثل رگولاتوری داره.
حالا پیشم شما همینو میگفتید آقا،
چه میاد هم منافع حاکمیت میبینه، هم دولت میبینه، هم بخش مصرف کننده میبینه،
درسته،
ما تنظیم میکنه. ما متاسفانه همه تلاشی کردیم خوردیم توی دوره رقابت مجلس اساسنامه شکندم مکلف کرده شکند راضی کردیم، یه پیشنهاد داده مرکز به شورای رقابت تنظیم کرده، نظام رگولاتوری هم تو برق تو افتو اومده تو دولت خورده به مشکل برشته. خب دولت به هر دلیلی بالاخره موافقت کرده با و بهانه این که چرا این سیستم رگولاتوری شما پیشنهاد کردین نماینده قدرت نیست، نماینده بحث اختلافات چه ارجاع دادیم به سیستم رگولاتوری مرکزی میاس کامل باشه، چون که بهانه بود حال میگه ما چقدر بحث تو شورای رقابت و دادگاه و بحث دادگاه کشی داریم که این مسئله رو منتفی کرده. دوباره شورای نشسته با همکاری کمیسیون فهم کنم فولادگرد و اسم خوشسازی این اومده اصلاح کرده، کاری کرده که دولت نیازی به تایید دولت نباشه. خب
بله
دولت تدوین کنه و ببره اسنامه رگولاتوری رو این آینامش رو ببره به مجلس و مجلس مصوب بکنه. اگر این قدم برداشته میشد دو سه انتظار داشتش که حداقل این توی بخش پتروشیمی تو بخش فرد تو بخش خواهد. ما یه مقداری این نگاه دولتی رو حاکمیت دولتی رو به اصطلاح تصمیم گیری های یه شبه دولتی رو میتونیم کمرنگ کنیم. یه مقداری اطمینان میدهیم بر کسی که میخواد سرمایه‌گذاری کنه که آقای قرار اینجا هر کسی تصمیم میگیره نه یه نظامی برنامه منطقی برنامه یه اصولی سر
دست دولت کافیشه
بعد گزارش بده تو جا میتونید داره دولت تبعیضانه با تو برخورد میکنه به این توی بخش خصوصی و یه بخش نیمه خصوصی دولت داره تسقال میشه تو میتونی بری مرکز جای کنی بشکن. من فکر کنم واقعا همین پیشنهاد مرکز پیش شد در رتبه بخش پایین دستی به بخش خصوصی اگر رعایت میشد خیلی میتونست مثل مشکلات بخش خصوصی حل بکنه و بخش خصوصی با اطمینان بیشتری به توی حوزه فعالیت زور بده.
یعنی همین کار کوچیک
و بالاخره به نبه ما نمیدونم من بخش خصوصی دارم مثلا کلی رفته تلاش کرده تو بخش پالایشی حضور پیدا بخش پتروشیمی یک کنونشون هست از صندوق توسعه‌ای از این فایننس ها استفاده بکنه. بالاخره میگه صندوق توسعه ملی رو ما درست این به اسم بخش خصوصی بدیم وام دولت و شرکت‌های دولتی یه بخش خصوصی واقعی رو بخش خصوصی واقعی که فسادی نداشته باشه یعنی بخواد شفاف کار کنه سرانا که بگه من اصلا توسعه ملی تونستم توی کار تونستم از این فینانس خارجی پول بگیرم و نمیتونه بخش این باشه که برای تو ایجاد یه صنعت یه پالایش 15% 20% نقدینی حالا تو قشم 10-20 آید پتروشیمی پالایشگاهی پتروپالایشی نیروگاهی با 10-20% پیشرفت همه اینجا نشستم دست رو دست گذاشتن تا منطقه منطقه آزاد قشم هم کمیسیون میاد که من مجوزاتون باطل میکنم اینقدر پول بده بوت اینکه تو اونجا سرمایه‌گذاری کردی سال پول بده هر روزن تریدشو میکنه عوض اینکه حال پیگیری کنه بره مثلا برای این منابع درست کنه بره صندوق توسعه ملی مذاکره کنه یه جایی کنی واحد را بندازه هر روزن داره تعدید میکنه. خب نه از اون ور میبینی از قوانین مقررات حمایتی عزیز میشه نه از این ور میبینی که منابعی که به اسم توسعه ملی مثلا رهبری همین قرارش حساسیت روز تا مثلا رهبری با واگذاری به سیل زده موافقت نکرد ولی ماش کجاست کو بخش خصوصی میگه 10 تا بخش خصوصی برام میگن این بخش خصوصی تونسن منابع صندوق توسعه ملی یا فایننس خارجی واسونه هیچ اراده ای برای اینکه بخش خصوصی حضور پیدا کنه و قد بلند شه در اقتصاد کشور وجود داره.
آقای دکتر خادمی گدایه بخش خصوصی البته ایراد به دولت رو گفتن
میفرمایید منتها
شد همین کار کوچیک انجام درست صنایع بالا دست پیشکشمون حداقل بخش خصوصی رو اون توانمندی که نذاشتیم میتونستیم بشیم واقعا تو خیلی دارید بدید آقای دکتر
درست میفرمایید ولی ما همون
این که هستی
تو دولت تو مجلس بخش خصوصی این ما همه در نهایت خروجیمون متاسفانه این شده هم میدونیم که چه باید بکنیم اگر تو سه رو میخواییم اگر ارتقا رو برای این به دلیلی که نظارت موضوعی وجود نداره
مثلا مجلس هم باید نظارت بکنن کی نظارت بکنه
مجلس دولت مجلس کار خیلی هاش حیالوت دولته ببینید بالاخره فردوسی میگه کسی را که خواهد بزرگی به جز پای پای مده چه تو بی حسابش بزرگی نه قدر تو نه قدر می ببینید اون چیزی که پژوهش‌های مجلس داده اگر اونا را انجام بدیم آید بله ما توی بخش نفت هم شفاف سازی میشه هم از داده میشه به شرکت‌های خصوصی داخلی خارجی هم هزینه تولید ما کاهش پیدا میکنه هم در این بخش پیدا میکنیم اگر این اتفاق بیفته ولی واقعیت اینه که همین میشه اینا رو میگیم اتفاقی نمیفته. شما ببینید شرکت ملی تونسته در خارج از کشور داشته باشه یه پروژه هم خودش نداره خودش که میخواد یه پروژه رو شروع بکنه انجامش که نمیده هیچ یه مثل فرض کن نفت مرکزی هم میزنه میگه شما انجام نفت مرکزی هم خودش انجام نمیده میدهش به یه پیمانکار دیگه میگه بیا ترکی دست خودم اصلا نظارت عالیه رو هم نمیره بنابراین راش معلومه اگه میخوایم توسعه پیدا بکنیم، پیش پیدا بکنیم، ساختار هم ساختار باید باشه، ولی ما انسان ها ساختار رو میریزیم. من ای که این ساختار رو ایجاد میکنم، اگه نخوام انجام بدم در چارچوب اون ساختار پیروی نکنم و رین ران رو داشته باشم که اگه این ساختار رو شکندم کسی با برخورد نمیکنه، خب نتیجهش همیشه که متعنه ما داریم. امیدواریم که به هر حال همه ما مردم ایران تصمیم بیم که توسعه همون کاری که چین کرد. درست. چین مگر 50 سال پیش چه وضعیتی رو داشت؟
شما نماینده همه مردم ایرانید دیگه. سوال کردن آقای
من گلای از
مردم سیابان پرسیدن آقای شما فرزندانتون ایرانن یا خارج از کشور درس بخونن؟
من فرزندانم ایرانن. من تا کسی هم که میگم فرزندان مسئولین که خارج از کشور برگردن. اگر میگ برای آمریکا چجوری فرزندان خودمون آمریکان؟ اگر فرزند ترامپ اومد ایران نمیگیریمش برمه جاسوسی؟ پس چرا فرزندان مسئولین ما آمریکان؟ اینم ببین یه تناقض ده.
نه حالا سوال شنونده
است. درو آوردن. هم یه تناقض بر این اگر بیاد حتی بخش نفر رو بکنیش، چون صنعت هست، چون تجارت هست، چون همین موضوعات هست، باز ما این شکل توسعه دار میکنیم.
آخانه شما من یه انتر اشاره بکنم به نسبی ما مجلس مثلا انتظاریم مجلسی که شاید دارم تو کمیسیونش دو نفر
یک نفر نفتی نیست میتیننشون دول میتیننشون.
شما این مجلسی که دو سه سال گیچ میخوره نماینده که تازه محیط میشناسه، بودجه میشناسه، نفت میشناسه، آخر میشناسه، نه انتظار مجلسی داشته باشید. بر برمیگرده اشکالاتون بعد وقت کیتر از اینه که ما نوع برخورد
شما کمیسیونش نفتی
نه واقعا من خودم که دو سه بار رفتم اونا چه گوشیدم دیدم اصلا فضا این نیست که میگه حال فضایی مثلا یه بحث کارشناسی
اصلا مجلس اون اقتصاد کاری با وزارت اقتصاد نداره، کمیسیون انرژی کاری نظارتی بر وزارت نفت نداره.
عجب بلبل کمیس...
بله بلبل خود دیگه این دیگه
بالاخره بجا با ساختار بعد شیطرزی اصلاح بشه. واقعا ما اگر بخوایم فکر کنیم بالاخره باید رو تایید صلاحیتات مجلس تایید نظر بکنه. نمیشه که بالاخره شما مجلس شما 80 درصد سابقه کارفرمایی داره، مجلس ترکیه 65 درصد سابقه کارفرمایی داره، مجلس ما آره رقم دست بودن درصد سابقه کارفرمایی. اینا یا آموزشگاه زبان داشته یه کار خیلی معمولی میکرده، حال نداره. یعنی وقتی که نداشته کار نکرده بخش خصوصی نبود، یه جای کارمند بوده، یه جای مسئول بوده، استاد دانشگاه بوده، خب انتظار داشته باشی که این حال تو دو سه مثلا سال چهارم تازه میخواست که دوباره بریم فضای انتخابات. یعنی تازه مجلسی ها امسال مثلا سالی هست که مثلا واقعا آدم احساس میکنه آنها مجلس حرفاشون حرفای منطقی تر
و بعدم خیلی خادمی
و بعد دور بعد احتمالا میام
میایید همین حرفا ولی... میزنید
بله
همین حرفا رو میزنید.
ببین من حقیقتا بالاخره حرفا زدم بخشش مؤثر بود.
بله
بالاخره من
فیش حقوقی شما را منتشر کردن.
بله من کارمند نفتم. آره میدونم شخصیم اردی. ببینم دیگه یه بحث پوپولیتی دیگه یه.
خب نه خب میگن که شما اون حرفا رو زدید بحث حماس تو چه هست؟ گفتن آقای خادمی که حرفا رو میزنه در حماس از مردم مقدر مثلا دریافتش بود.
ببین چیکار کرد
40 میلیونی حقوق منتشر کرد.
ببین چیکار یه لحظه
خادمی اگر خارج از کشور بود حتما دو به سه برابر حقوق میگیره.
ببین بس چی بود ما
به جای اینکه گلایه کنید برید اون یه دو ایجاد کنید بعد انتقال بدید.
میاد مجلس نماینده شه از هر وزارت خونه هست یا بیکار هست وزارت نفت نبرش اونجا
بح.
حقوقش از میلیون بشه 20 میلیون.
درست چون فرصت
میشه یه رانت آقای... این میشه دو طرفه که همین وضعیتی که الان داریم کلی نماینده ها مجلس کارمند وزارت نفت
بح.
و بعضی اینه که میگیم میگن خادمی خودش کارمند وزارت نفت بوده و الان اومده تو نفت. وزیر میگه بذار یه چیزی هم بگیم مردم خود میگن باشه اینم تو نفتی حقوق گرفت.
خیلی متشکرم آقای کرسنی از شما متشکرم. یه فرصت کوتاه اگه میشه یه تصویر کوتاه بفرمایید.
نه ما امیدواریم که بالاخره حداقل تحریم های معافیت نفتی بیدره وقت اقتصادی و حداقل در این وضعیتی بتونیم امسال تثبیت بکنیم و با وجود این سیل و میلیون ها حداقل این بلای دیگه به کشور نازل نشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی سخنگوی محترم سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده نفت دبیرکن تا بازرگانی تا مشترک ایران و ایران و آقای دکتر خادمی عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس. به اتفاق مهمان ها ترم برنامه ازتون خواهش میکنم. ارادتند شما سخن
سالم به علاوه یه قهوه شیر قهوه آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه آلیس خوشتم و طبیعی شیر قهوه آلیس شیر سالم به علاوه موز شیر موز آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیرموز آلیس، مشتاق و طبیعی شیرموز آلیس.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی هنرمندان صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. این لحظه ساعت حدود 22 برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی میکنیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی و ظرفیت ها و همچنین دستاوردهای صنعتی کشور. تشویق و ترغیب کنیم صنعتگران رو به نوآوری و خلاقیت. بهره گیری از تکنولوژی و بناوری روز